عرض شد مسئله جعل و تعلق اراده به تشخص اعیان. این به واسطه ظرافت و دقتی که درش هست مورد بحث و محط انظار فلاسفه و همینطور عرفا بوده. دو مسئله، دو مسلک در بحث جعل مطرح: یکی مجعولیت ماهیت، دوم مجعولیت وجود. اگر نظر رفقا باشه، عرض کردیم که نسبت به مسئله وجود، جعل به تعین اون حقیقت وجود به ما و هو نمیتواند تعلق بگیرد، به جهت اینکه مقصود و منظور از جعل ایجاد تعین و تشخص است و حقیقت وجود نفس تشخص و نفس تعین. پس جعل به چه چیزی میخواد تعلق بگیره؟ این تحصیل حاصله، مثل این که خدای متعال بخواهد خود را مجعول کنه، این تحصیل حاصله. ذات باری به جعل ذات خود ارادهش تعلق نمیگیرد، چون نفس تعلق اراده به تشخص ذات باید این مسبوق به وجود ذات و تشخص ذات باشه، و تشخص ذات عبارت است از همون وجود بسیط و به صرافه، که اون وجود بسیط و به صرافه از او تعبیر به وجود مجرد و بسیط الحقیقه، و در تعبیر عرفان به وجود اطلاقی و لاحدی و عالم اما و مرتبه لاهو و اللهوست، که حتی اشاره هم نسبت به اون وجود اطلاقی و وجود حدی اقتضای مشیر و مشارون اله را دارد، در حالی که اون وجود اعلا و اعمق از مقام اشاره است. در اشاره همیشه یک مشیری باید وجود داشته باشه تا بتواند نسبت به یک حقیقتی، حالا چه حقیقت ظاهری یا حقیقت معنوی که در آیات قرآن هم داریم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اشاره ذالک به جهت علو معانی است که اون علو معانی را از ابتعادش را از عالم حس به ذالک که اشاره به بعید است در آیات آورده. این مسئله مربوط به جعل به اصل وجود، اما مطلب مربوط به ماهیت هم ما میتوانیم به یک قسمی مسئله را به همین کیفیت برگردانیم. ماهیت دو قسمه، یه وقت ماهیت ما ماهیت اجمالی است، یه وقت ماهیت ما ماهیت مشخصه. در ماهیت اجمالی مقصود از ماهیت اون ماهیت مبهم است که فقط صورت نوعی مورد نظر ما مصور است یا متصور، ولی خصوص اون ماهیت شخصیه به تعین خارجی محسوب نیست. فرض کنید که باب مثال میگن که آقا برو فرض کنید که از میدون یک دونه گوسفند بخرد یا برای قربانی کنید. خب این که میگه الان برو یک گوسفند بخرد بیار، مقصود گوینده، مقصود مولا به فرض کنید که بنده، نفس همان ماهیت نوعیه مبهمه است. اما حالا یا این گوسفند سیاه باشه، پشمش یا سفید باشه مورد نظر نیست. وزنش 80 تا باشه یا 50 کیلو مورد نظر نیست. دو تا چشمش سالم باشه یا نه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نوری، آش حسن نوری، خدا بیامرزه. ما یه دفعه رفتیم یه گوسفند خریدیم، بچه ها باش بازی کنن، وقتی آوردیم تو خونه دیدیم یه چشم نداره، گفتیم بریم پسش بدیم. بعد داشتیم بردیم به اون یارو گفتیم آقای گوسفندی که آوردی یه چش نداری، بگو نداره که نداره، مگه میخوای برای دعای کمل بخون؟ چند روز نگرش میدایی بعدم میکشتش دیگه. آقا دعای کمل این ماهیت مبهمه مورد نظر هست این شخص که گفته. اما یه وقتی نه، فرض کنید که آدم میره بیرون و میخواد فرض کنید که یک غنم از میان یک گله ارنام میخواد انتخاب کنید، یه دفعه چشمش میفته میگه اون غنم را بده، این الان دیگه میشه ماهیت مشخصه، درست شد؟ حالا صحبت در این است که آیا جعل به ماهیت مبهمه تعلق میگیرد یا نه. همون مطلبی را که ما در باب وجود گفتیم که جعل به اصل وجود تعلق نمیگیرد، به ماهیت مبهمه هم امکان نداره تعلق بگیرد، یعنی نفس ماهیت مبهمه در خارج صورت خارجی به خود بگیرد، این ممکنه مستحیله. همونطوری که نفس منتها فرقش این است که با اون حقیقت وجود، اون حقیقت وجود امتناعش از باب تحصیل حاصل است، چون جعل مقام ایجاد تشخص و تعینه و وجود خودش حقیقت متشخص و حقیقت متعین است و شیء متشخص ثانیاً متشخص نخواهد شد و تحصیل حاصل مستحیل است. اما امتناع از ناحیه ماهیت مبهمه از نظر تشخص نیست، از نقطه نظر این است که نفس ابهام با تشخص نامتعارض این است. در هر جا که تشخص در اونجا ابهام نیست، در هر کجا که ابهام در اونجا تشخص نیست، و این مسئله در هر مطلبی میتونه بیاد. مولا به عهدش میگه برو یک کیلو برنج بخر بیار، برای اون معین نمی کنه چه برنجی بخره بیاره، این نمیتونه بخره. یه وقتی مقصود از مولا نفس ماهی ما اون ماهیت مبهم است و طبیعت، خب اون در این صورت خب به هر نوع و به هر تشخصی که اون برنج رو فرض کنید که ابتیاع کرد، اون تشخص حاصل میشه، اون انطباق، اون مصداقیت حاصل میشه. ولی اگر مقصود مولا نوع برنج خاصه، ولی در مقام بیان نسبت به این مسئله مطلب را مجمل گذاشته، خب این بنده نمیتونه چیکار بکنه، قادر نیست برای اطاعت، باید بگه که برو فلان برنج را بخر از فلان دکان و در اون منظورش اگر باشه در اون کیسه به همون برنج فرض کنید که مشخص باشه، اون رو من منظورم. از این نقطه نظر جعل به ماهیت مبهمه یعنی به صورت نوعیه تعلق نمیگیره، امتناعش محاله. پس این دو قسم از تحت جعل بیرون نه، اول وجود در حال اطلاق، دوم ماهیت در حال ابهام. پس محط بحث در مورد جعل چه چیزیست و مقصود از این مجعول و معلولیت چه مسئله است. قائلین به اصالت ماهیت آمدن مطلب را اینطور فرمودن، آمدن گفتن که خب وجود که اختصاص به ذات پروردگار داره و جعل بهش تعلق نمیگیره، خب اون رفت کنار. از اون طرف در خارج ما تعینات و تشخصات رو هم میبینیم، علیت حضرت حق نسبت به معلولات هم که قابل لا ینکر و غیر قابل اصطلاح انکار. بنابراین اون چه که در عالم خارج صورت خارجی دارد، صورت تشخص دارد، عبارت است از ماهیت. و ما امر متعین و متشخصی به اسم وجود نداریم، چون وجود مجهول نمیتواند بشه. خب به نظر میرسه استدلال اونها هم استدلال خالی از قوت نباشه، یعنی با این بیانی که ما کردیم نمیتوانیم ما جعل را به وجود بزنیم چون تحصیل حاصله، نمیتوانیم جعل را به ماهیت مبهنه بزنیم چون ابهام با تشخص متعارضه و متقابلین هستند. از اون طرف تعین اشیاء خارجی و تشخص اشیاء خارجی هم لاینکر است. پس بنابراین اون چه که در خارج هستند ماهیات متشخصه خارجی است که جعل آمده اراده پروردگار به تعین اون ماهیات و تشخص خارجی اونها تعلق گرفته. پس آنچه که در خارج است عبارت است از ماهیت، منتها فرق این ماهیت متشخصه قبل الجعل و بعد الجعل در این است که قبل الجعل قابل تشخص نبود، قابل تشخص خارجی، گرچه در ذهن و در نفس، چه نفس انسان و چه در علم عنایی حق اون صورت قابل تشخص است. تمام اعیان اشیاء در علم ربوبی حق به نحو اجمال قابل تشخص بوده، به نحوی که وقتی که ذات پروردگار جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، این ملائکه وقتی که نگاه میکردن به اون لوح قضا و قدر و لوح نمیتونم محفوظ به عالم اراده، مقام واحدیت، هرچی از این سلسله مراتبی که نزول اراده پروردگار را در اون مراتب احراز میکنن، دقیقا بین زید و بین امر تمیز قائل میشدن که این زیده اما هنوز به دنیا نیامده، این امره، این بکره، این خالده، این شجره، این شجره مخصوص در مدرسه فیضیه است، اون شجره مخصوص در شارع ارمه، اون حجر مخصوص. تمام جزئیات عالم وجود در اون علم عنایی حق یا لوح محفوظ یا در اون اراده مطلقه حق به نحو مجزا و به نحو مفصل به صورت تفصیلی یعنی مجزا، نه به صورت تفصیل، منظور اون مقام نشره در قبال مقام لفظ، اون مقام نشر، نه به صورت مجزا، تمام اینها در اون علم عنایی حق لوح محفوظ همه موجود است، اما هنوز جعل به او تعلق نگرفته. این فرقش اینه، یعنی اون امتیاز بین اون صور، مثل که شما فرض بکنید که در ذهنتون دو تا حیوان در نظر بگیرید، یه مرغ در نظر بگیرید و یه خروس. الان که میخوایم از منزل برم بیرون، یه مرغ با این کیفیت، با این خصوصیات، سفید باشه، وزنش اینقدر باشه، نمیدونم داره این خصوصیات باشه، در ذهنتون تصور میکنید، بعدم یه خروس و همین کیفیت تصور میکنید، بعد میرید حالا دنبالش که این صورت ذهنی خود را در خارج پیدا کنید. این جایی که ما با خروس زنده میکنشم میرید میگید که یه همچنین مرغی با این خصوصیات میخوام، یه همچین خروسی با این خصوصیات میخوام، یکی یکی به شما نشون میده، میگه ها این همونیست که من میخوام، این هم همونیست که من میخوام. میگیرید اون چیزا که شما در ذهن داری، اون صورت ذهنی شماست و همون در ذهن شما هم مجزاست. در همون جا در ذهن شما بین مرغ و بین خروس تفاوته. اون یک حالاتی داره، این یک حالاتی داره، این یک خصوصیاتی داره، یک خصوصیاتی داره. تمام صور عالم خلق در علم عنایی حق به نحو اجمال ولی به طور مجزا و مقسم و منفصل همه اینها موجود بوده. درست؟ اراده پروردگار بر این صورت موجب شده است که این صورت در خارج با وجود اون علم عنایی حق، یعنی در عین اینکه این صورت در علم عنایی حق هست، وجود یعنی تعین خارجی و تشخص خارجی این صورت ها در خارج محقق بشه. این فرقش اینه که قبل از اینکه ما، یعنی در واقع میتونم بگم که البته بعضی از صوفیه هم نسبت به این مسئله مطلب رو بالاتر بردن که اون مسئله رو انشاءالله اگر توفیق پیدا کنیم فردا میام من تذکر میدم. اونها یک مسئله رو به یک کیفیت دیگه بیان کردن. من باب مثال اینطور اگر بخوایم تشبیه کنیم به این کیفیته، آدمی که نصف شب یه دفعه از خواب بلند میشه، دیدی بعضی از بچه ها از خواب بلند میشن، مثلا دوچار کابوس میشن، یا اینکه فرض کنین که برای خود انسان هم اتفاق میفته، یه دفعه انسان احساس میکنه که یک شبحی، یک صورتی در مقابلش داره حرکت میکنه، هنوز بین خواب و بیداری است، میره به سمت اون صورت، حالا کابوس، یا یه دفعه وقتی که میرسه دستش میخوره به دیوار، میبینه نیست. یعنی در اون هنگام که این شخص این صورت را دیده، واقعا یه چیزی دیده یا ندیده؟ خب دیده دیگه، اگر ندیده دنبالش نمیره، دیده که رفته دنبال. اما یه دفعه دستش میخوره به دیوار، میبینه هیچی نیست، از خواب بلند میشه، حالتش تغییر پیدا میکنه، تنبهی پیدا میکنه، متوجه میشه خواب دیده، متوجه میشه این صورت خارجی نداشته. اون چیزی را که در اون موقع در اون حال این شخص اون را دیده، او چی بوده؟ اگر یک تصور ذهنی بوده، خب در تصور ذهنی کسا نباید دنبال تصور بره. الان بنده در ذهن فرض کنید که یک حیوانی را تصور میکنم، الان روی این فرض کنید که در این بالکن هست، تصور میکنم الان یه اسدی الان اینجا نشسته، خب بلند نمیشم فرار کنم از اتاق برم بیرون، چون خودم میدونم تصور کردم، چیزی نیست این که تو بالکنه و تو این بیرون هست، اشیای خارجی توش اسدی نیست، اسد رو تو بالکن چیکار میکنه، ولی من تصور کردم. حالا اگر نه، اون صورت ذهنی خودم را خیال کنم که واقعیت داره، خب برم جان فرار میکنم در حالتی که واقعیت نداره. این چه فرقی بین این دو صورته؟ هر دو اسده. فرقش این است که در صورت اول به اون صورت ذهنی وجود خارجی نمیدم، او را به مقام تعین و تشخص خارجی در نمیآورم. در صورت دوم اون صورت ذهنی را بهش تشخص خارجی میدم و تعین خارجی میدم، در عین حال که تشخص خارجی هم ندارد فی واقع. همین مطلب رو شما راجع به اصالت المایه تصور کنید. در تقریب ذهنی قائلین اصالت المایه میگن اصلا وجود یه امر اعتباری است، وجود اختصاص به ذات پروردگار داره. ما هم گفتیم که جل به وجود تعلق نمیگیره. پس به چی تعلق میگیره؟ به ماهیت. ماهیت مبهم که تعلق جل بهش ممتنع است، پس میشه ماهیت مشخص. ماهیت مشخص در خارج چیست؟ همون چیزی است که ما از او به شبح تعبیر میکنیم و از او فرار میکنیم در حالتی که چیزی در خارج وجود نداره، یا به دنبال او میرویم در حالتی که چیزی در خارج نیست، در یه حالت منگی، در یه حالت گیجی، در یه حالت عدم تنبه. انسان فرض بکنید یه حیوانی رو میبینه، یه شبحی را میبینه، خیلی اتفاق اصلا برای بچه ها که خیلی اتفاق میفته، مثلا در خواب مادره میاد میخواب را چیز میگه بخواب، بخواب چیزی نیست مادر، خواب دیدی، میگه بخواب خواب دیدی، ما هم همینیم، ما هم همین، تمام اون چرا که مطلوب ما هست و داریم به دنبالش میریم همون شرحی است که بچه تو خواب میبینه. در چشم بزرگان و در منظر اولیا تمام این صورت‌های ما و مطلوب‌های ما همه جعل ماهیت بهش خورده، جعل وجود بهش نخورده، چون وجود وجود خارجی داره، جعل ماهیت خورده. داریم میریم دنبال، داریم میریم دنبال ریاست، داریم میریم دنبال شهرت. یاد میکنیم شهرت یه دفعه میاد اونیم عجیب شهرتی کجا؟ با یه کاغذ آدم رو از اون بالا سرنگون میکنن پایین، از مقام ریاست همچین میندازن پایین که به استخدام اداره هم انسان رو در نمیارن، میگن برو بیرون. اصلا اون شهرتی که تو ذهن بود، با اون شهرت شب سر به رخت خواب میگذاشتیم، صبح از با همون شهرت سر از رخت خواب در میآوردیم، افکارمون رو بر اساس اون شهرت تنظیم میکردیم، اینو بزنیم، اونو بگیریم، برای اون بزنیم، برای این غیبت کنیم، اونو نمامی کنیم، اونو حذف کنیم، اونو اثبات کنیم، اون را نسب کنیم، اون را عزل کنیم، اون را خلع کنیم، اون را چیکار. تمام اینها مال چیه؟ مال همون اصالت الماهیه. مال همین اصالت الماهیه اومدیم به این ماهیه جل. خب ما هم جاهلیم، ما مقام جل داریم، چی گفته ما نداریم؟ ما به اشیاء مجازی و پوچ اینها را لباس جعل می پوشانیم، ما هم اینها را وجود خارجی می دهیم، وجود خارجی می دهیم، وجود خارجی می دهیم، بعد هم اونها را می پرستیم. ای هواهای تو خدا انگیز مقام جعله، و ای خدایان تو خدا آزاد. یعنی این مجعولات تو با اون جائل حقیقی در تنافیست، منافات داره. ذهنیات تو، خیالات تو عجیبه. یه روز مرحوم آقا راجع به این آیه صحبت میکردن که رب انهن اضللن کثیرا من الناس همین طبعا و اندهو منی در آیه حضرت ابراهیم که بود و من اصانی فا اندکن تلغفور و رحیم و جنبنی و بنی نعبد الاوثان نعبد الاسنام رب انهو نه از لند کسیر من الناس. میفهمنه؟ خدایا مرا و فرزندانم را از عبادت بت‌ها دور نگه دار. من مرحوم آقا گفتن که آقا حضرت ابراهیم آخه میشه مثلا فرض کنید که بیاد بگه که بت فرزندان ما را از عبادت بت‌های چوبی چیه؟ یعنی حضرت ابراهیم در اون مقام بلندشه بیاد دعام قحط بود اون با اون عظمت، با اون مراتب علمی خودش، یاد میگه خدا یا بندگان من بت نپرستن. الان تو این زمان کسی بت نمیپرسته، یه همش خر فقط تو هندن که میان نمیدونم یه بت درست میکنن. الا آدم تو دنیا که بت نمیپرستن، کمونیستا میان بت میپرستن، نصارا میان بت میپرستن، یهود میاد بت میپرسته، آدم های بیدین مسخره میکنن. یه چی؟ حالا حضرت ابراهیم برای اینکه خدا با چی این حرفا چی بوده؟ مقصود از این منظور آیا اون هواها نبوده که مانع؟ بله، حضرت ابراهیم داره میگه خدایا هر چیزی که او بیاید و مورد پرستش فرزندان من قرار بگیرد و عائق بشه بین تو و بین اونها و مطلوب حقیقی را با مطلوب مجازی عوض کنن، اون میشه چه؟ میشه سمن. رب انه و نزلن کسیرن من الناس این زلالت، زلالت در طریق ریاست ها از ظلم کثیر من الناس، شهوت ها از ظلم کثیر من الناس، مال از ظلم کثیر من الناس، انانیت و خودیت از ظلم کثیر من الناس، مقام ارادت و مرید و مرادی از اوه 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 اینجا رو که دیگه حرف نزن، اینجا رو دیگه از حرف ازل نکسیرن، مقام مرجعیت و فتوا ازل نکسیرن منن، مقام استاره حکم ازل، تمام این آست احمدی کربلایی خدا خیرش بده خدا رحمتش کنه، گفتن آقا بیا مرجعش رو گوه، اگه جهنم رفتن واجب کفایی زودتر از ما تو صف وایسادن، اون گول نخورد، اون گول نخورد زودتر از ما ساعت کشن اصلا نمیشه دید در شما زال، خیال نکنید که حالا فرض کنید چند نفرم، نه هر کدام از ما تو صف وایسادیم، هر کدوم از ما وایسادیم تو صف، حالا یکی به یه موقعیتی میرسه رساله میده بقیه رساله ها تو شکم شده رساله ندادن، ولی تو صف و وایسادن روز قیامت یا اول فرض کیلومتر ها صف واسه یه نشر رساله با برسه دیگه حکم خدا مگه چند تاسته چقدر کاغذ ها رو عروم میکنیم بریم آقا توی پنیر رو بیجن بقالی اینا اینا از لل نکسیرن منن، این زلالت اینه. بعد یه نکته خیلی لطیف و بلیغ هم فرمودن، مثلا میدونین چرا در اینجا از لل نه به جای از لل از لل ناورده، برای انسان دیگه، یعنی اینها دارای مقام شعور هست، این اصناب این بت ها اونایی که چوبه اونا شعور ندارن، اونا خوش دارن، ولی ریاست شعور داره، موقعیت شعور داره، مرید و مرادی شعور، یعنی اونچنان اینها حی و زنده و با شعورن و اونچنان دقیق و ظریف عمل میکنن که صد تا عاقل به پای این بتا نمیرسه، اونچنان اینها زیرکان افراد را میگیرن که با 50 خروار کتاب خونم طرف رو بولش میزنه، 50 خروار کتاب خونده باز گول میخوره، خودشو مدعی میدونه باز گول میخوره، خودشو اول عاقل میدونه باز عقله، اون سنم قوی تره، عقل یعنی احساس، اون احساسی که میاد و عقل را مغلوب میکنه و در چنبره نفوذ خودش در میاره، هر جایی میره اونم میکشه، اینجا برو اونجا اونجا کنجا، این لذا در اینجا رب انهنه هنه برای انسان دیگه، مثلا انسان مؤنثی، انهنه بخاطر تأنیث و با ت نمیاره، با ها نمیاره، با هنه میاره، تا اینکه بگه اینها اصلا گویا دارای یه نوع شعورن، دارای یه نوع فهمن، دارای یه نوع زیرکی هستن، اینها اونچنان نیروی مدیریت و مدبریت دارن که من مدیر و مدبر را در اختیار خودشون میگیرن، نمیشه چوب باشه، چوب که اراده داره چوب اینا تبر رو بزن سرش نصف میشه، اون اسنامی که حضرت ابراهیم تبر رو برداشت زد بهش و شعور نداشتن، شعور نداره، اما اونی که داره میگه به مردم این سنم ها را عبادت کنی، اون داره چی رو میگه؟ اون داره میگه بیاد من را عبادت کنی، اون شعور داره، راجستی؟ اون سنم درونی نمرود است که مردم را میکشاند به سنم های چوب، میگه بیاد اینا را عبادت کنی، میگم خیلی خب جناب نمرود، ما اینا رو عبادت میکنیم، تو هم از پادشاهی بری کنه، گو نه 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 دیگه، ما اینا رو عبادت میکنیم، چشم این به حضرت گوش میدیم، تو هم برو پک کارست، میگه نه شما اونا رو اطاعت بکنی در تحت سلطنت من، اینا بفرما ا اینجاست که به خیلی از مطالب ظریف ما میرسیم. ما این دعوت هایی که بعضیا مردم رو میکنن به این طرف به اون طرف به اون طرف، در واقع دارن به کی دعوت میکنن؟ به خودشون. منتها چیزای دیگر سپر قرار دادن، سپر قرار دادن برای مثلا بهشون میگه بسیار خوب، مگه تو نمیگه از فلانی اطاعت کنی؟ ما هم اطاعت میکنیم، تو هم برو به کار دیگه، منظور تو انجام میشه دیگه. نه من باید باشم تو صحنه، بدون من فایده نداره اطاعت. اون وقت میشه چی؟ ازلن کسی لنده ناس مقامه اون مقامه چی جازیه؟ پس بنابراین این ماهیت، ماهیتی که میخواد جلبش تعلق بگیرد، فرقش پیش از حالت ماهیتی ها، فرقش مثل همون شبهی میماند که ما در ذهنمون صورت خارجی دادیم و بعد داریم به اون صورت خارجی رو داریم میپرورونیم، داریم بهش حیات میدیم، داریم بهش قدرت میدیم، داریم بهش قوت میدیم و داریم آثار وجود را برش بار میکنیم. درست؟ اراده پروردگار تعلق بگیرد، اون شبه هست. اراده برداشته میشه، شبه نیست. همین اصالت الماهیت اینو میگه. درست شد؟ پس اصالت الماهیت میگه اون شبهی که در خارج هست، فرقش این است که شما او را متصف به وجود میکنید و وجود را از او انتزاع میکنید. اون شبهی رو که در ذهن هست قدرت ندارید متصف به وجود کنید. اون شبه را روزا صبح که بلند میشی، بچه به مادرش میگه مادر دیشب من دیدم یکی اومد از اینجا رفت. متصف به وجود میکنه. مادر میگه نه بابا خواب دیدید. نمیفهمه یه من کجا خواب دیدم، من دیدم یکی اومد از تو اتاق رد شد رفت. یعنی این بچه اون شبه را در عالم خودش داره متصف به وجود میکنه. خب وقتی که بزرگ شد آمد سنش رسید به 10 12 15 20، فلسفه که خون اومد ماشاءالله، یه دفعه میگه ای بابا ما عجب اشتباهی کردیم. بابا تو 5 سالگی 7 سالگی ما فلان شیعی رو که دیدیم تو ذهنش هم هست دیده، تو ذهنش هم که دیدیم. الان خود بنده، من وقتی که من یادمه من 2 ساله بودم دقیقا دوست این قشن یادم داشتم از طبقه دوم بالا توی خیابون حریجیان میدون شهدا تهران مرحوم آقا آمده بود، آسمون رو نگاه میکردم، این ابرا را میرفتم، گفتم مادر پایین بود تو حیا، آسمون داره را میره، آسمون داره میره. من هنو خنده مرحوم آقا یادمه، با والدم و توی حیات بودن هر دو دل داره خنده داره میگه آسمون داره آسمون را میره. عشان یادم 2 سالم شد کمتر و 2 سال نشده. من الان جریاناتی که برای والدمو تعریف میکنم 1 سال 8 ماه 9 ماه هم بود، تو جلسات مجالس فلان اون موقع ما آزاد بودیم دیگه، تکلیفم که نبود. خب واقعا در اون موقع به ذهن خودم به این واقعیت صورت خارجی داده بودم یا نه؟ درست شد. آسمون داره راه میره. الان که بزرگ شدم میگم آسمون که راه نمیره، ابر داره راه میره. جای آسمون با جای ابر رو عوض میکنه. چرا؟ چون الان علمم رفته، جهل رو از بین برده. اون مربوط به دوران کودکیه، مربوط به دوران بچگیه. الان وقتی که نگاه میکنم با آسمون، میگم آسمون سری جاشه، ابر میاد از اون طرف، از اون طرف هم حرکت میکنه میره. میگم پس اون چرا که من در اون موقع بهش لباس وجود داده بودم اشتباه، این درسته. درست در مورد قائل اصالت ماهیت هم مسئله همینه. اصالت ماهیت هم همینو میگن، یعنی میگن یه شبهی هست، اون شبه را خدا بهش جعل یه بسیار نشبه یه ماهیتی هست در علم عنایی، اون مجعولیت به این شب تعلق میگیرد، به این صورت میشه شبه، اون جعل را بر میدارد شبه هم میشه. درست شد؟ این لب و کلام قائلین و اصالت ماهیت و بعضی از صوفیه هستند که مرحوم حاجی در چیرا ورده که فرد راضی این موضوع باز بحث دنباله داره.